تهران سال 1319
یا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بسم الله نور. سلام علیکم خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از پردیس تهران رادیو تهران شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. انشالله تا ساعت حوالی یکی بامداد با شما هستیم و گپ و گفت خواهیم داشت و راجع به قصه ها خواهیم گفت و سرنوشت قصه ها و از کتاب خواهیم گفت، از فرهنگ خواهیم گفت و البته چون چند روزیست که به تازگی روز ملی سینما رو پشت سر گذاشتیم، امشب راجع به سینما بیشتر حرف خواهیم زد. سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان عزیز. حالتون چطور قربان؟ شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب رونقی عزیز و همه شنوندگان درجه یک رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن و درسته که دو سه روز گذشته، ولی روز ملی سینما رو به همه تبریک میگم.
به همه کسی که سینما میرن، به همه سینماگران، به هر کسی در هر حوزه سینما فعالیت داره و همه کسایی که روزی روزگاری سینما میرفتن و
سالهاست نمیرن
دیگه
هم تصمیم ندارن ادامه بدن به سینما رفتن،
به همه کسایی که میگن آقا آخه این سینما چیه، و
همه اونایی که از جلوی در سینما رد میشن، اون پوستر بالا رو میبینن و اون پلاکارد بالا رو میبینن و میگن ای اگه من اون موقع تو دانشگاه یه ذره شاید من جای یکی از این بازیگرا بودم. آره.
به همه اون کسایی که از جلوی در سینما رد میشن، میرن دم اون گیشه وای میسن عکس‌ها رو نگاه کن. البته دیگه الان واقعا سینماهایی که دم گیشش میشه رفت عکسش رو نگاه کرد، عکسی که چسبوندم اینا رو
تقریبا نداری.
آره. من
همه اونایی که میرن اکرانای مردمی با بازیگرا عکس میگیرن، بعد میگن بودو این برسیم اکران مردمی بعدی، فیلم که مهم نیست حالا بعدم میبینیم،
و واقعا فیلم نمیبینن. واقعا فیلم نمیبینن. بعد شما شاید باورتون نشه، من این اسمی که دارم بهتون میگم رو جایگاه فعلیش سر جای خودش ها، ولی جایگاه دوره کودکیشو دارم میگم. به همه اونایی که با اولین فیلم ترلان پروانه میرفتن، با همون اولین فیلم مثلا بچه بود انقدر بود، بعد حالا شما که نمیدونی چقدر بود ولی انقدر بود در نهایت، ولی میرفتن با ترلان پروانه مثلا کودک که تو فیلم بازی کرد مثلا عکس بندازن.
چه اشکالی؟
وای به حال دیگران دیگه.
ولی برام یه سوالی پیش اومده، مگه بقیه اکرانها اکران غیر مردمیه که بعضی از اکرانها اسمش اکران مردمیه؟ خب همه اکران، اصلا اکران کلمه ای اکران یعنی چی؟ یعنی یک فیلم برای عموم مخاطبین نمایش داده می شود. آره. چرا باید این واژه اشتباه استفاده کنیم؟
ما بقیهش رو استفاده، اکران مردمی با حضور عوام، با حضور عوامل که دیگه به قرینه لفظی، به کدوم قرینه لفظی حتی، حذف میشه دیگه اون اکران مردمیش مونده، بقیه اکران انگار غیر مردمیه. البته ما یه سری اکران ها داشتیم، یادش بخیر اکران سازمانی داشتیم، اکران دانش آموزی داشتیم،
دانشجویی داشتیم،
دانشجویی داشتیم،
یه هنوز هست.
حالا دانشجویی مگه داریم الان؟
یه مقدار بعضی
که تو دانشگاه نمایش داده میشه. خیلی اون که هیچی، ولی دانش آموز واقعا مدرسه بچه‌ها رو می‌بردن. ما می‌رفتیم دو نفر رو نصفی می‌دیدیم، چرا باید می‌رفتیم اون دو نفر؟
اتفاقا الان یه پیشنهاد بدم، همین تا گرم هستیم و اول برنامه هست، بگم که یک فیلمی در ژانر کودک و نوجوان داره اکران میشه و اکران شده در اصل، که با استقبال خوبی هم مواجه شده، انیمیشن و کارتون اصطلاحا پویانمایی پسر دلفینی که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته و اتفاقا همین روز یک شنبه، یعنی یک روز قبل از روز ملی سینما، به همت یک بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان و همچنین موزه سینما طرحی برگزار شد و تعدادی از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست به موزه سینما رفتن، هم از موزه سینما دیدن کردن و
هم موزه سینما از اونا دیدن کرد
کلی کیف کردن. بلخص اون بخش در از عروسک هایی که در موزه سینما قرار داره و کلی با دیدن عروسک ها کیف کردن. و نکته جالب تر این که خود من فکر میکردم شاید خیلی با بخش های دیگه مثلا ارتباط برقرار نکنن، اما با یه هیجان خاصی نشسته بودم و فیلم دختر لور رو داشتم میدیدم، اولین فیلم ناطق سینمای ایران، و برای من عجیب بودش که خب اصلا شاید ذهنیتی نسبت به این فیلم نداشته باشم و اصلا شاید با روحیات نسل الان اصلا هم اصلا که قطعا هم
ربطی داره به روحیات الان،
ولی واقعا با لذت نشستم دیدم. و بعدم اکران فیلم پسر دلفینی رو داشتن در موزه سینما و خیلی با علاقه و اشتیاق این فیلمو دیدم و خیلی هم خوشحال خلاصه برگشتن به خونه. یه تشکر بکنم هم از موزه سینما هم از بنیاد نیکوکاری دستای مهربان که برای این طرح زحمت کشیدن. البته طرحهای دیگری رو هم برای بچه‌های خوب فیلم پسر دلفینی اجرا کردن در جاهای مختلف، برای کودکان کار، برای حتی نابینایان این فیلم رو به صورت صوتی در از پخش کردن
با سبینا، یعنی این کار کردن.
البته که حالا نسخه سبیناش هنوز منتشر نشده، اما در یک از
اکران سبینایی داشته
و فکر میکنم حرکت بسیار قشنگی هست و امیدوارم برای خیلی از فیلم‌های دیگه هم ادامه پیدا.
من توضیح بدم، سبینا رو سبینا سینما ویژه نابینایان هست و به همت خانم گلاره عباسی اتفاقات خیلی خوب مبارکی میفته برای عزیزان نابینای ما که میتونن برن در سینما با اون صدای فراگیر فیلم رو با توضیحاتش بشنون. و خب معمولا هم یه آدم شناس میاد و توضیحات فیلم رو میده. این اتفاق جذابیه.
هنرمندان بسیاری باشون همکاری کردن و فیلم های بسیار خوبی رو هم در اصل با توضیحات صوتی برای عزیزانی که نابینا هستن اکران کردن و منتشر کردن. خیلی حرکت خوبیه و امیدوارم البته طرحهای دیگه هم ما داشته باشیم. جناب رونقی، در روز ملی سینما من خودم به شخصه نمیدونستم چیزی در حدود 8 تا 9 استان مختلف ما هنوز سینما نداره. در بعضی از مراکز استان نزدیک 15-16 سالی که اسکلت های یک سینما رفته هوا و خلاصه ارزم حضورتون نیمه ساز همینجوری باقی مونده و مداوم وعده وعید دریافت شده. امیدوارم روزی برسه که ما به تعداد، حالا شاید یه ذره آرزوی محالیست، اما به تعداد تک تک ایرانی ها ما سالن سینما و سالن تئاتر داشته باشیم، اراده بکنیم بتونیم بریم فیلم ببینیم یا تئاتر خوب ببینیم.
امیدوارم همچین اتفاقی بیفته. یه چیزی هم اشاره که خوب امیرحسین گفتش که یه سلام علیک بکنید با هم دیگه، بعد من تو میشینیم دیگه حرف میزنیم دیگه ته نداریم. من فقط صحبت دختر لو رو کردی، یه پیشنهاد فرهنگی بهتون بدم اگر دوست داشتید بشنوید. دوست بسیار خوبمون کریم نیکونظر یه پادکستی داره به اسم تراژدی و یک مجله رو با همین اسم هم منتشر میکنه راجب دختر لوف. ما آخرین قسمت یا یکی مونده به آخرین قسمتش به مناسبت روز ملی سینما به دختر لور و بازیگر فیلم دختر لور اختصاص داره. مرارت ها و مشقت هایی که این بازیگران در اون سالها، در سالهایی که نگاه خوبی اصلا به مقوله نمایش وجود نداشت، سینما که دیگه اصلا وجود نداشت، بازیگرها جایگاه امروزی که الان براشون متصور هستیم رو نداشتن،
حتی از خانواده طرد می شدن اگه می رفتن داخل
و سرنوشت غم‌انگیزی که بازیگر دختر دور داره سرنوشت بسیار غم‌انگیزی است. درسته که اولین بازیگر زن سینمای گویای ما رو داره دامش رو یدک میکشه، ولی سرنوشت بسیار غم انگیزیه. بشنوید این پادکست رو اگر شد در اینترنت، خیلی واضح توضیح میده، صدای خود ایشون هم هست و مسائل دیگر. بریم یه فاصله بگیریم، امیر حسین یه ذره خنک شه، یه ذره همچین نفسش جا بیاد. ما سلام علیکمونو کردیم امیر حسین جون.
سلام علیکای ما طولانیه.
چیرو ناپاکوارد شما رو اینجا کار تعطیل آقا بفرمایید. آها کار تعطیل بفرمایید. کار تعطیل آقا بفرمایید.
شلوغش نکن شلوغش نکن، من به اینا گفتم بیان اینجا.
تو خیلی بی خود کردی، به چه مجوزی؟
به چه مجوزی؟ خونمه خرابه، دارم طبق قانون تعمیرات جزئی میکنم.
تعمیرات جزئی کدومه؟ کار تعطیل هر بری بیرون. یالا را کار تعطیل
بفرمایید. اینا بدون اجازه من هیچ حق ندارم برم.
تو خیال میکنی کی هستی؟
تو کی هستی؟
من نماینده قانونی مالک این خونم. به تو یه علف بچه‌م ابلاغ میکنم از امروز کار تعطیله، هر بری بیرون.
منم مستشار قانونی این خونم و رسما به تو یه علف مرد گنده ابلاغ میکنم که این خونه مطلع الوارثه، نماینده قانونیش هم هیچ اعتباری نداره.
من اعتبار ندارم؟ من غیر قانونی ام؟
ابوس آقا نذاشو تو دهن من وا بشه ها.
عباس گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تو پسر بزرگ منی، بابا تو تمام عمرش آزارش به یه مورچم نمیرسید، یه لقمه نون حروم از گلوش پایی نمیرم. زیر بازارچه همه ازش تعریف میکردن، همه میگفتن عجب مرده. اوه چیکار میکنی؟ قد نمک تو غذات نریز، واسه فشار خونت بده. این حرفایی که غنده میزد یعنی چی؟ حالا دیگه همه مونده که همه بیان بگن عباس آقای درخشش پسر مشرجت میخواد کلاهبرداری کنه، خونه مردمو بکشه بالا.
دروغ مادر، دروغ کتره میگن. واسه خاطر همین هم بود که میخواستم چون که دهنم دامن سر جر بدم.
خب داد نزن، آش تو بخور. حالا اون هیچ، این کار امروزت چی؟ خدا رو خوش میاد؟ آخه مگه خونه خراب نیست؟ مگه تعمیر نمیخواد؟ مگه عمل بنا نیومدن تعمیرش کنن؟ پس چرا نذاشتی؟
یعنی میذاشتم تعمیر میکردم بعدم راحت سر جاشون لب میدادم میخوابیدن. من کی میتونست این حد جاشون تکون بده؟
چجور قضا خوردنه؟
سینما سرشار از اون لحظه ها و صحنه ها و قصه هاییه که یا چون زندگی خودمونه یا یه جاهایی شبیه زندگی خودمونه دوستش داریم خیلی، یا اونجایی که اصلا هیچ ربطی نداره و داریم زندگی دیگری رو تجسم میکنیم یا زندگی شخص دیگری رو داریم ما زندگی میکنیم در جهان اون فیلم، که هر دوش به گمان من و به ظن من جذابه. و حالا من راجب انواع سینما، واقعا راجب بعضی از سینما ها من مسئله دارم. حالا من بذارید سلام بکنم به خانم شهید سالس عزیز که نگران از قبل از ما اینجا اومده نشسته و فکر میکنه الان من دیر سلام بکنم مخاطب فکر میکنه که من دیر رسیدم. نه خانم، شما از قبل از ما تشریف داشتید، من اینو فقط گواهی بدم جوانتن بعد عرض ادب داشته باشم خدمت شما.
سلامت باشید، سلام به همه ناغمه. اصلا آدم نگرانی نیستم.
دار واقعا بهتون نمیخوره نگران. جدی تا حالا در زندگیتون نگران شدین؟
یه وقتایی بیشتر
پیش میاد.
آره.
خب.
بله. ولی خب در کل خیلی آدم نگران و مضطربی نیستم.
نه شما هم جز اون فکر می‌کنم افرادی هستید که شاید حالا من خودم این شکلی هم به نظر نمیاد که نگران هستن، ظاهرشون که حداقل نشون نمیده، ولی از تو احتمالا خیلی.
شاید من موقعهایی که چیزی ناراحتم بکنه میگم، این خودش یه بخشی از اون نگرانی و اضطراب و اینا رو کم میکنه، نه اینکه قطع بکنه به هر حال. ولی زندگی اساساً قرار نیست به ما احساس آرامش بده، یعنی هی بالاخره یه کاری میکنه.
یه بد نیست یادی هم بکنیم از سرکار خانم طاهری عزیز، همکار بسیار خوبمون، که برخلاف چیز ممکنه یه لحظه حتی استرس هم داشته باشن، اما برخلاف درونشون ظاهرشون صد برابر بیشتر نشون میده. از صداشون که اصلا داره میاد از چشا ابرو داره تیش میزنه، اصلا چشا داره بیدی 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 اینجوری واسه خودش، یعنی کاملا میفهمید که یه استرس مختصری اون درون هست که داره نمودشو ضریب دهشو داریم ما در چهرهشون میبینیم. خلاصه که سرکار خانم خدا شما رو حفظ بکنه و
سلامت بداره.
صدق سری این استرس های شماست که ما با خیال راحت برنامه‌مون رو آنتن میره.
خیال راحت
بارم میشه کامل
بدون هیچ استرسی. اما در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودید که ما بر پرده سینما قصه هایی که میبینیم، روایت هایی که میبینیم، یا خیلی نزدیک به ما یا خیلی دوره، توی ادبیات داستانی هم همینه. و اتفاقا دو سه سال پیش من با یکی از دوستان نویسنده پرسشی رو طراحی کردیم، در واقع یک متنی، یه جمله‌ای که دو تا جمله از دو تا رمان مختلف که کلمه هاش خیلی نزدیک به هم بود ولی دو تا مفهوم متفاوتی داشت، برای یه جامعه آماری حالا حدود مثلا 100 نفری فرستادیم. و خیلی جالب بود برای خودم که اون جمله‌ای که برای ما آشناتره، یعنی هممون انگار که از قبل میدونستیمش، اون رو اون رو خیلی از دوستان باهاش بهتر ارتباط برقرار کرده بودن تا اون جمله دیگر از رمان دیگر که یک نگاه جدیدی داشت. موضوعش هم بگم ساعت بود، یعنی یک مواجهه با ساعت که عقربه های ساعت چطوری حرکت میکنه، یه همچین چیزی. حالا من جمله رو نمیگم چون ممکنه که اون دو دوست نویسنده خودشون متوجه بشن، ولی برای من خیلی جالب بود که مثلا از 100 نفر حدود 80 نفر، یعنی با یک اختلاف معنیداری با اون جمله‌ای که درکش کرده بودن از قبل و آشناتر بود ارتباط برقرار کرده بودن، اونو بیشتر دوست داشتن. مثلا من خودم، نه خود من دوست دارم که ماجراجویی بکنم، چه توی سینما چه توی داستان، چه موقعی که دارم می نویسم، حتی وقتی که دارم می نویسم چیزی ننویسم که زندگیش کردم راحت، یعنی این سلیقه خودم اینجوریه.
توی کسانی که الان من مثلا میبینم نویسندگانی که توی فضای مجازی هم حضور دارند، بعضیاشون الان شروع کردن دارن زندگی‌های خودشون رو در قالب قصه در فضای مجازی در اینستاگرام می‌نویسن. این اتفاق به نظر من اتفاق جالبیه، از این جهت که یه وقتهایی تخیل میره قصهشو ساخته و پرداخته میکنه. ما خداوندی داریم که خالق قصه های زندگی همه ماست و یک کوچکی، حجم خیلی کوچکی از اون استعداد خداوندی به ما رسیده باشه که قصه پردازی بکنیم، که در بعضی ها هست و در بعضی ها نیست، و بعضی ها ترجیح میدن این قصه ها رو اصلا در زندگی خودشون وارد بکنند و قلمیش نکنند و تصویریش نکنند. این قصه ها رو میان قصه های شخصی خودشون رو می نویسند. نمیدونم مثال بزنم یا نزنم.
دوست دارید؟
آره، مثلا خانم نیکنام فکر میکنم. آره،
من میخونم
خانم لادن نیکنام مثلا این کار رو میدونم که انجام میده و آدم یه وقتی میخونه باورش میشه سرگذشت یه آدمه.
البته مثلا در مورد خانم نیکنام خب یه بخشای تخیلی هم هست اون وسط، ولی خب داستان زندگیشون رو
اینقدر تخیلانه، پایه ماجرا و اصل قصه ها میشه در این جزئیاتی تخیلی وارد شده، ولی
شخصیت های
آره، ولی واقعا من میگم 10% ماجراست، 15% ماجراست.
بله،
ولی این جذابش میکنی، شما این نفر واقعا این تجربه رو زیسته. فل واقعا اگه بخوایم راجع به قصه حرف بزنیم، یه چیز داره عوامانش بخواب میکنم، ولی به نظرم تجربه لمس شده ایه. یعنی حداقل دیدیم این کوچه قدیمی های تنگی بودش که وسطش یه دونه جوب داشت، خانوما عصر را میبادن یه آفتابه میگرفتن کوچه رو یه آپاشی میکردن، بعد میشستن سبداشون میابردن سبزیاشون دوره هم پاک میکردن، میشستن قصه تعریف میکردن برای هم دیگه، قصه یعنی از زندگی هم دیگه میشستن میگفتن، ولی قصه میگفتند.
بله.
قصه میشنیدند به
بله.
نوعی یعنی
بله.
از زندگی واقعی رو داشتن تعریف بله. میکردن برای هم دیگه.
بله.
چه ربطی داشت خودم
این یه مسئله ایه که از نگاه حالا بعضی از متفکران و روانشناسان، مثلا میرچا الیاده که من خودم این نگاهش به ادبیات و به داستان، به قصه در واقع بگم، به قصه رو خیلی به نظر خودم درسته و من حداقل باش ارتباط برقرار میکنم، قصه رو جزو نیازهای اساسی زندگی بشر میدونه. یعنی شما به خواب احتیاج داری، به غذا احتیاج داری، به اکسیژن احتیاج داری و به قصه احتیاج داری برای زندگی. حالا مثالهای تحقیقی هم میزنه، ولی شما تصور بکنید که امروز ما قصه رو به طور کلی اگر بخوایم از زندگیمون حذف بکنیم، عملا هیچی نمیمونه. حالا ممکنه شکل قصه پردازی تغییر کرده باشه به قول شما، از اینکه خب خانواده ها کنار هم بودن، میشستن با هم دیگه حرف میزدن، روایت میکردن ماجراهایی رو، شکل تغییر کرده، ولی به هر حال اون نیاز به قصه گویی در بعضی ها و قصه شنیدن تقریبا در همه ما همچنان ثابته.
بسیار هم عالی. راجب قصه ها صحبت میکنیم، راجب سینما صحبت میکنیم و امیدوارم بشنوید ما رو. برنامه من فکر میکنم با حضور مهمانمون جذابتر هم خواهد شد و شنیدنی تر. فقط این که بدونم خیالم راحت باشه که تا یک میشنوید.
ای علی عابدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که او غیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی. همه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدات شد و برگشتی خونه، اونو صرف تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجری تو کشیدی علی جان. تو همون تنهاییات بود که به راهت رسیدی. به لاوتسه، به بودات، به علی و حلاجت، به حافظه.
بریم سراغ خبرمون، این خبرهامون.
خبر اول، قرار سینماها رونق بگیره
نه.
و تماشاگرها خیلی استقبال بکنن.
که
اما نکته جالب اینه، با فیلمی اتفاق نمیفته. قرار مسابقات جام جهانی پخش بشه در سینماها. شورای صنفی نمایش عنوان کردن که خوشبختانه موافقت‌های لازم انجام شده و برای ایجاد شرایط لازم جهت نمایش مسابقات فوتبال در سینماها موفقیت‌های در از خوبی رو کسب کردیم و موافقت ها رو کسب شده و قرار هستش که بازی های تیم ملیمون در مسابقات جام جهانی که قرار هست آبان ماه در اصل مسابقات جام جهانی باشه در سالن‌های سینما هم پخش بشه و در حال همکاری با نیروی انتظامی هستیم تا مقدمات این اتفاق فراهم بشه.
فقط از که قول گرفتن که از شبکه 3 پخش بکنید که صحنه آهسته‌های خودمون پخش بشه نه صحنه آهسته‌های اونا. درسته یه همچین چیزی من شنیدم که
انشالله.
شما نکته داشتید خانم شاید؟
میخواستم بگم که احتمالاً به کسایی مثل من که تلویزیون ندارن فکر کردن آره
بله
یا اینکه گفتن مثلا یه جایی هست داره خاک میخوره کسی نمیره ازش استفاده مفید بکنیم.
حالا حقیقتش این سالن‌های سینما این مدت واقعا در جذب مخاطب و استقبال مخاطب خیلی ضعیف عمل کردن، اما با ارائه طرح بلیت نیم‌بها در روز ملی سینما و همچنین روز سه‌شنبه که دیروز بود که کلاً بلیت‌های سینما هر هفته نیم‌بها هست، میزان استقبال مخاطب بیشتر شده. این نشون میده که اگر یک فکری به حال اقتصاد سینما و جیب مخاطب بشه، مخاطب همچنان دنبال سینما هست و سینما رو دوست داره.
بله، ولی خب خوبیش اینه که بجز حالا سالن‌های سینما معمولاً فضاهای رستورانی و کافی شاپی اینها هم این فضا رو فراهم میکنن برای نمایش، برای شمایی که تلویزیون ندارید. حتی اهل فوتبال هستید شما؟ آها خب هم. چون من کلن تو خونم
ما کلن اهل ورزشیم، من در یک خانواده
ورزش
فوتبال پربر.
نه بابا جدی، خیلی خب نه من در یک خانواده ای که من مثلا میدم فوتباله، من اصلا از فوتبال چرا بدم اومد؟